أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض فأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. چون سوره مبارکه نم در مکه نازل شد و فکر حاکم بر مکه همون وثنیت و بت پرستی بود، لذا عناصر سور مکی را مسائل توحیدی تأمین میکند. جریان وحی و نبوت و معاد هم در کنار توحید مطرح است. در آغاز این سوره مبارکه نمر بعد از بیان اجمالی هدایت مؤمنان، قصص برخی از انبیاء علیه السلام را که با طاغوتیان مناظره کردند، حجت اقامه کردند، اونها نپذیرفتند و در نتیجه مشمول قهر الهی شدن ذکر فرمود. جریان موسی کلیم را، جریان لوط را، جریان صالح را، جریان داوود و سلیمان علیه السلام را ذکر فرمود. در پایان این جریان ها خدا هم را تعلیم می دهد. در بخش های قبل گذشت که خداوند وقتی دینش را حفظ کرد و ملت را از خطر شرک نجات داد، به اونها دستور می دهد که بگویید والحمدلله و رب العالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله و رب العالمین. این مجموعه یک آیه است، یعنی ریشه تبهکاران و ظالمان قطع شد و خدا را شکر. الان هم بعد از جریان قصص پنجگانه به وجود مبارک پیغمبر حمد را یاد می دهد که به دیگران بیاموزاند قل الحمد لله، بعد براهین توحید را اقامه میکنه. پس تحمید نسبت به گذشته این مطلب را دارد. اما چون سرفصل مطلب بعدی است، راه تبلیغ را، راه تعلیم را، راه نوشتن و گفتن را یاد میدهد که اگر خواست مطالب تبلیغی تعلیمی بنویسد، این دو مطلب را در آغاز سخنرانی خود یا در آغاز نوشته خود فراموش نکند. یکی حمد خدا، یکی سلام بر اولیای الهی، انبیای الهی، به صفه الهی. این تعلیم را ذات اقدس اله به سخنرانان، به نویسنده ها و گوینده ها می دهد. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. بعد سخنرانی شروع شود. این یک ادبیست قرآنی و هر سخنران، به هر نویسنده، به هر گوینده که مطالب الهی را دارن منتقل میکنن، حمد باشد و سلام و صلوات بر انبیای الهی در شرایط کنونی بر عهد بیت علیه السلام باشد. الحمدلله این مطلب اول. و سلام علی عباده الذین اصطفا، سلام بر بندگانی که مصطفای الهی. این مطلب دوم. مطلب سوم است که خود حمد، وقتی گفتیم لله این تعلیق حکم بر وسوس مشتمل به ودیت است. سلام وقتی گفتیم علی عباده الذین اصطفا، اینم تعلیق حکم بر وسوس مشتمل به ودیت است. دومی روشن‌تر از اولی است. اولی تذکری میخواد در سوره مبارکه هم گذشت که الحمدلله، این 5-6 تا برهان است بر این که چرا هم مال خداست. اگر میفرمود الحمدلله این برهانش علاهده بود، اما اگر دارد الحمدلله رب العالمین، این هم برهان است. بیان زالش این است که یه وقتی میگن اکرم زیدن، خب اکرم زیدن برهان میخواد، چرا افران بخونید؟ میگن لنده و آلمون، آدلون، هاشمیون کسی. اما اگر بگن اکرم هازل آلم الادل الهاشمی، این تعلیق حکبر وست بست، دیگه برهان نمیخواد چون برهان با خودشه. اگر گفته شد الحمدلله، برهان جدا میخواد. اما این گفته شد الحمدلله، الله ذات مستجمع جمیع کمالات است، چرا هند مال اوست؟ برای که الله است. چرا هند مال اوست؟ برای که رب العالمین است. چرا هند مال اوست؟ برای که مالک یوم الدین است. همه اینها براهین است بر استحقاق هم. در اینجا وقتی فرمود الحمدلله، خب الله ذاتی است که همه کمالات را داراست و هر ذاتی که جمیع کمالات را داشته باشد هم منحصرا مال اوست. چرا سلام بر چنین بندگان؟ بر این که صحبت الله هم مصطفای الهی هم استفاهم الله، اجتباهم الله و مانند اون. پس هم دومی تعلیق حکم بر وسوسه که مشعر به علیت است، هم اولی، منتها اولی جامع تر است. الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفا، این تلیه سخنرانی و خطبه است. البته سلام بر مستمعان تو سوره مبارکه انعام گذشت، قبلا هم رسم بود، الان فقط در خطبه های نماز جمعه رسم است که خطیب مخاطبان را سلام میکند، میگه سلام علیکم، وگرنه قبلا در روضه‌خوانی ها رسم بود. در تلیعه همه این سخنرانی ها اول سلام به مخاطبان بود، الان این ادب اجتماعی فقط در نمازهای جمعه ملاحظه میشه، گاهی هم در غیر نماز جمعه هست. ریشه این ادب هم تو سوره مبارکه انعام گذشت که ذات اقدس اله بوجود بار پیغمبر فرمود و ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم کذا و کذا و کذا. اون پیامبر را هر خاصی سخنرانی کنی، مسلمین جمع شدن داری برای اونها آیات الهی رو نقل بکنی، اول سلام بکن. حالا اوساط محضر سلام را از تو تحویل میگیرن، اوحدی از مخاطبان سلام الله را دریافت میکنن. و ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی سلام الله علیکم، اونطوری که اوحدی محضر حضرت می فهمد، یا سلامی علیکم اونطوری که توده مردم می فهمد. این چیزی که سلام به خدا مخصوص انبیا باشد، اون نبوت است، رسالت است، امامت است، اونها بله مخصوص اولیاء خاص است، اما سلام به خدا برای مؤمنین هم نازل می شود. پس اصل سلام کردن به مخاطبان برابر آیه سوره مبارکه انعام است و همین سنت در روضه‌خوانی های قبلی بود، الان فقط در خطبه های نماز جمعه است و در بعد از این سخنرانی ها. اصل این دو مطلب در تلیعه هر سخنرانی باید باشد، الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفا. حالا این رو باز میکنن، سلام بر انبیا، سلام بر اولیا، سلام بر اهل بیت، سلام بر هستی حجت علیه السلام و علیه السلام. خب این خطبه است. حالا خطابه شروع میشه. خطاب از اینجا میشه: الله خیرون اما یشکون. در نهایت ادب و انصاف برهان توحید رو ذکر میکنن. میفهمد بالاخره یه عده ملحدن، غالب به بخت و اتفاقن، غالب نظم عدی نیستن. میگن عالم علف هرز است، خود روست، خود ساخته است، بعد خودشم از بین میره و همینطور. حساب و کتابی در عالم نیست. ما یخلقنا الا الدهر. اما شما که بالاخره تا حدود اهل استدلالی میگید ممکن واجب میخواد، فقیر غنی میخواد، محتاج به کسی وابسته است که نیازش برطرف کند، مشکل جهان رو کی حل میکنه؟ شما رو کی آفریده؟ آسمان رو کی آفریده؟ زمین رو کی آفریده؟ این مرده ها رو کی زنده میکنه؟ این خوابیده ها رو کی بیدار میکنه؟ مگر خاک مرده نیست؟ مگر این آب مرده نیست؟ حالا سلسله ذرات سلول هایی هم کشف شده، ولی بالاخره این خاک اگرم حیاتی دارد، حیات گیاهی ندارد. این خاک مرده است، این کود مرده است، اون آب مرده است، اینا حیات گیاهی ندارن، حیات حیوانی ندارن، اینا مردن. وقتی که بهار شد، ذات اقدس اینا با بارش باران یه سلسله ذراتی که در دل این زمین به ودیعت نهاد و احیانا اینها خوابند، این خوابیده ها را بیدار میکند. یک موجود بیدار غذا میخواهد، دو همه اون ذره‌ای که بیدار شد کود کنارش و خاک کنارش و آب کنارش و اینا رو تغذیه میکنه، سه و بالنده میشه چهار. این گیاه یا اون موجود دیگر که خواب بود در بهار بیدار میشه. اطراف او که خاک و کود و آب مرده بودن اینها رو جذب میکنه، به صورت خوشه و شاخه در میاره، این مرده ها را زنده می کنند. در بهار یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده را زنده می کنند، درخت خوابیده را هم بیدار می کنند. هم ایقاظ نائم کار خداست، هم احیای موتا کار خداست. اما این را کی می کنه؟ خب اگر همه این کارها را ذات اقدس را انجام می ده، چرا او رو نمی‌پرستی؟ چند تا برهان در مسئله است. یکی اینکه اینها نیازمند مبدأ. اگه مسئله شانس و اتفاق و بخت باشه، نظمی در کار نباشه، فکری در عالم نیست. اگر کسی بخواهد یه چیزی رو اثبات کنه یا نفی کنه یا شک کنه، در کنار قانون علیت است. بالاخره باید استدلال کنید. در هر استدلالی مقدمتن علت نتیجه. اگه کسی رابطه علی اشیا رو منکر باشه، او فکری نداره. این چیلو بتونه دو تا مقدمه ترتیب بده یه نتیجه بگیره؟ آیا از هر دو مقدمی میشه به نتیجه رسید؟ دای پیوند خاص لازم است. اگر پیوند خاص لازم است، آیا دو تا مقدمه که حاصل شده حصول نتیجه ضروری است یا باز هم حالت منتظر داریم؟ اینا هم بحث های علیت دیگه. اگر کسی منکر قانون علیت بود، قائل به بخت اتفاق بود، او نظم فکری نداره. چرا شما این دو تا مقدمه رو ترتیب دادید تو رو نتیجه رو میگیرید؟ پس معلوم میشه بین اون نتیجه و این دو تا مقدمه رابطه است اولا، و کل واحد از مقدمتن علت ناقصن، ثانیاً مجموع اینها علت تامه، ثالثاً انفکاک معدود از علت مستحیل است، رابعاً وقتی مقدمتن حاصل شد نتیجه حصولش ضروری است، خامساً تو هر فکری اینها هست. خب اگر کسی منکر علیت بود، حالا وقت اتفاق بود، این اصلا نظم فکری ندارد و اون نمیشه استدلال کرد. اگر کسی بخواد چیزی رو ثابت کنه، دو تا مقدمه میخواد. بخواد چیزی رو سلب کنه، دو تا مقدمه میخواد. بخواد درباره چیزی شک کنه، باید بگه فرون برهان است از یک طرف، فرون برهان است از طرف دیگر. و اینها متعادلن، هیچ رجحانی هم ندارد از طرف دیگر، من شاکم از طرف سوم. شک برهان میخواد. یه وقتی کسی لاعدریس، یعنی من مسئله نمیفهمم، اما اگر شک باشد، شک یه امر علمی است، این امر علمی برهان میخواد. ذات اقدس اله میفهمد به این که شما که معتقدید خدایی هست، چنین که این عقیدهتون حق است، برهان میخواد. برهانش اینه. اما شما یه سلسله موجودات دیگر را میپرستید، حالا یا قدیسین بشر را یا فرشته ها را میپرستید، کم کم برای اونها مجسمه درست کردید که از نزدیک ببینید. از غیر خدا چی ساخته است؟ معبود کسیست که رب باشد، این مشکل ما را حل کنه. خب کسی که مشکل ما را حل نمی کند، توان اون ندارد، خب چرا اون را میپرستید؟ معبود الا ولا بود بل رب باشه، و رب الا ولا بود همون الله هست ولا غیر. غیر خدا به هیچ نحو ربوبیتی نداره، پس غیر خدا به هیچ نحو عبادتی نداره. مسئله توحید ربوبی از دو حد وسط به برهان خلقت برمیگردد. مستحضری که وحدت و تسرت براهیم را وحدت و کثرت حد وسط تشکیل میده. اگر ما یه حد وسط داشته باشیم، یه مطلب داشته باشیم، به پنج عبارت تقریر بکنیم، در حقیقت یک برهانه. اما اگر دو تا حد وسط داشتیم که تمایز جوهری با هم دارن، این دو تا برهانه. وحدت و کثرت براهیم مرهون وحدت و کثرت حدود وسطاست. با دو تا حد وسط می شود ربوبیت را به خلقت برگردون. یک حد وسط این است که خدا که رب است یعنی چی؟ یعنی می پروراند. می پروراند یعنی چی؟ یعنی یک کمالی را به یک شیعی عطا می کند، یک مستعدلهی را به مستعد می رساند، یک فیضی را به دریافت کننده عطا میکند. خب این آفرینش است دیگه. اگر چیزی را به کسی اعطا میکند، کمالی را که اون موجود ندارد می آفریند به اون میدهد، خب این آفرینش است دیگه. پس هر ربوبیتی به خلقت برمیگردد و خالقم که غیر خدا نیست. برهان دوم آن است که هر ربوبیتی متفرع بر خالقیت است. تنها کسی میتواند بپروراند که آفریده باشد. اگر کسی خواست زید را بپروراند، یا این درخت را بپروراند، یا این یک تکه سنگ را در بدخشان یا یمن بپروراند که اونجا بشه لعل، اینجا بشه عقیق، بخواد این موجود را بپروراند، خب تا از درون و بیرون او، گوهر او، جوهر او، ذاتیات او، عوارض لازم او، عوارض مفارق او با خبر نباشد که نمیتواند او رو بپروراند. کی از درون و برون این خاک و اون آب و اون سنگ و اون گل و لای با خبر است؟ کسی که آفریده باشد. کسی که از اینا بی خبر است چگونه میتواند اینا رو بپروراند؟ پس یا روی عینیت یا روی تلازم. برهان اول روی عینیت است که ربوبیت عین خلقت است، یعنی دادن دیگه، ایجاد دیگه. یک کمالی را ایجاد می کند، فیضی را ایجاد می کند، به چیزی عطا می کند. کانه ناقصه بازگشتش به کانه تام است که بالاخره چیزی را ایجاد می کند دیگه. برهان دوم آن است که در ربوبیت که کسی بخواهد چیزی را بپروراند، باید از ذات او، عرض لازم او، از عرض مفارق او، از موانع پیشرفت او با خبر باشد تا او را بپروراند. و این همون کسی که او را آفریده دیگه. بیگانه چه خبری از درون و بیرون این ذات دارد؟ لذا در قرآن کریم فرماید کسی میتواند رب باشد که آفریدگار باشد. و ذات اقدس اله با این دو برهان مسئله توحید ربوبی را ثابت کرده است. بعد توحید عبادی را در سایه توحید ربوبی اثبات میکنند. ما باید به کسی سر بسپاریم، کسی را عبادت بکنیم که مشکل ما را حل میکنند. اون کسی کاری از او ساخته نیست، چرا باید رو بپرسته؟ ما وقتی از الف بی نیازیم، الف هم مشکل ما رو حل نمی کنه، چرا الف پرست باشیم؟ ما مشکلمون رو خدا حل می کنه، کارهایمون رو از او می خواهیم، او رو باید بپرستیم. حالا اگر جز اوصاف بودیم یا خوفاً لدر عقاب یا شوقاً الی الثواب، اگر جز اوحدی بودیم که ترقباً الی و اخلاصاً له برسیم. بنابراین با دو دلیل توحید ربوبی ثابت می شود. بعد از اثبات توحید ربوبی توحید عبادی ثابت می شود. این روش قرآن کریم. لکه مستحضری که روش قرآن روش فلسفه و کلام نیست. شما در هیچ کتاب فلسفی، در هیچ کتاب کلامی بین حکمت نظری به حکمت عملی دوخت و دوز نمی بینید. این اصطلاحات باید و نباید را با بود و نبود هیچ جا خلط نمی بینید. مسئله محبت، مسئله علاقه، مسئله قرب، اینا مسئله نیست که در فلسفه و کلام راه داشته باشد. من دوست دارم، من دوست ندارم، من دلم میتپد، اینا تو فلسفه و کلام نیست. در فلسفه و کلام بس نیست که هست یا نیست. تو ریاضیات اینطوره، تو تجربیات اینطوره. در هیچ علمی از علوم برهانی من میپسندم، من نمیپسندم، من دوست دارم، من دوست ندارم مطرح نیست. شما میخواد برهان قامو کنید که جهان خدا دارد یا ندارد. بالاخره اگر نظم علی را پذیرفتید، یا برهان حدوث است، یا برهان امکان ماهویست، یا برهان امکان فقریست، بالاخره با یکی از این حدود وسطا مقصد برسید. اما تو راه نمیتونید دیگه من اونو دوست دارم، من اینو دوست ندارم. اون رقیب میگه که شما دوست نداری نداشته باش، من دوست دارم. مگر هیچ فقیهی میتونه تو فقه بگه من دوست دارم این واجب باشه، من دوست ندارم اون مستحب باشه؟ اینا تابع برهان من دوست دارم من دوست ندارم چیه؟ اما این تنها و تنها روش قرآن کریم است که در مسئله عقلی، در مسئله توحیدی آنچنان دخل دوز بکنند حکمت نظری و حکمت عملی را، عزم را با جزم را، حق را با محبت دخل دوز میکنند. برای اینکه ما اصلا میخوایم خدا ثابت کنیم، یعنی یه کار علمی داریم. قرآن آمده برای اینکه ثابت کنیم خدایی هست، یعنی قرآن یه کتاب علمی است یا نور است. این علم را با عمل میدوزد، جوری تعلیم نمیدهد که فقط به انسان بگوید خدا هست، طرزی تربیت میکند که بگوید خدا محبوب است. این لسان قرآن. ببینید وقتی وجود مبارک ابراهیم خلیل بخواد برهان قام کند، خب بالاخره آفل چیزی که نبود و پیدا شد و غروب میکند، این خودش محرک لازم دارد. این که نمیتون خدا باشه که. اما وجود مبارک ابراهیم فرمود که لا احب الافلین، من آفل دوست ندارم. که ما میخوام بپرستم دیگر، یه کسی که گاهی هست و گاهی نیست، باید که نیست مشکل من حل نمی کند که. این لا احب فقط و فقط لسان قرآنه. خب شما دارید برهان قائم میکنید که خدا هست و واحد هست و یکی هست و دیگری نیست. این چه زبانی است؟ اینه که میگن زبان قرآن زبان تازه، زبان نور، نه زبان علم. شما در هیچ، یعنی هیچ به نحو ساروی کلیه، چه فلسفه مشروع، چه فلسفه اشتراک، چه فلسفه متعالیه، چه عرفان نظری، در هیچ کتاب علمی بین برهان و محبت دخت و دوز نمیبینی. براهین قرآن کریم برای این است که به انسان بگوید شما یه محبوب دارید، به دنبال چی میگردید؟ برخی ها چهار تا رهزن دارن، گاهی محبوب جماد دارن، گاهی محبوب نبات دارن، گاهی محبوب حیوان دارن، گاهی محبوب انسان دارن. این همون آغاز سوره مبارکه آل عمران است. ما غیر از جماد، همین طلا و نقره و اینجا، غیر از نبات باغداری و کشاورزی، غیر از حیوان دامداری و امثال ذلک، غیر از زن و امثال ذلک، فرزند چیز دیگه نداریم. اما این چهار تا هیچ کدوم نمیتونه محبوب شما باشه. یه محبوب دارید که میمونه، و اگر به او دل بسپرید او همه نیازهای شما رو برطرف بکنه. لا احب العافلین. بله، اما محبت صادق نه محبت کاذب. یه چیزی که شما رو رها میکنه باید باید عشق بریزی. خب چرا دوست داری؟ به عنوان ابزار، بله ابزار هستن، اما یه کسی که مشکل شما رو حل میکنه رهاتون هم نمیکنه، خب او رو دوست داشته باشه. فرمود فتبعونی یحببکم الله، این راهشه. وگرنه کسی رو دوست دارید که پس فردا جز گریه چیزی براتون نیست، یه چند روز هم میری سر خاکش تمام میشه میره. عمر رو تلف کردن دیگه همینه، این دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد، اطلاق عمر همینه دیگه. ما کسی رو میخواییم که مشکل ما رو حل کنه، و کسی رو میخواییم که هیچگاه از ما غافل نباشه، و کسی دل میسپریم که اگر این وقتی ما غفلت کردیم او رها نکنه ما رو، و اون خداست. خب بالاخره آدم اونها رو میدونه که ابزار کارن دیگر. انسان ابزار کار رو به اندازه ابزار راه میده به دلش، نه به عنوان هدف. خب براهین قرآن کریم محور اصلیش اونه. گاهی در متن برهان به روش عقلانی برهان اقام میکند، بعد در نتیجه اون مسئله محبت و امثال محبت را ذکر میکنند. گاهی در متن برهان به عنوان احد المقدمتین مسئله محبت ذکر میکنند. گاهی صد روز حاقه برهان محبت و گرایش و امور قلبی است که این گونه از مسائل در هیچ جای عالم نیست. براهین قرآن کریم برای اثبات توحید ذات اقدس اله روش های متعددی دارد که شاخصش هم این سه روش است. یا به صورت نظریه تام ذکر می کند نتیجه عملی می گیره، یا نظری و عملی را به هم مثل آستر و ابره دخت و دوز می کنه، یا نه فقط از راه عمل برهان قام می کنه که اون هم کمتر از برهان نظری نیست. در اون بخشی که وجود مبارک ابراهیم در بار خدا عرض کرد لا احب العافلین، فرمود اینها متحرکن، زوال پذیرن، غیبت دارن، و غائب یعنی آفل محبوب نیست، و خدا آن است که محبوب باشد، پس آفل خدا نیست. این آستر و ابر قرار دادن حکمت نظری و حکمت عملی برای مسئله توحیده. و گاهی مستقیماً براهین توحید را از راه حکمت نظری اقام میکند، نظیر موارد فراوان که بخش از اینها در اول سوره مبارکه رد گذشت، نموداری از این هم در همین آیاتی که داریم میخونیم امن خلق السماوات والارض کذا و کذا. گاهی صدر و ساقه برهان همون گرایش هاست، مثل امن یجیب المضطر اذا دعا. خب این امن یجیب المضطر یک کالبد شکافی است، یه روانشناسی است، رفتن درون جان انسان، بررسی درون جان انسان، درون را حرف آوردن و به رخ انسان کشیدن، انسان تو این هستی یا نیستی، آیا استقرار داری یا نه. خب خیلی از ما در بسیار از موارد بیچاره محض، در اون موارد به جای تکیه میکنیم. بالاخره آیا به کسی تکیه میکنی که قدرتش محدود است، بگید ببخشید دستم بنده، یا من فرصت ندارم، یا به دیگری قول دادم، یا مقدورم نیست، یا تو در شرایطی هستی که رابطه نداریم با هم، این همچه موجودی؟ فلک و ملک همشون هر کشنینه که ما محدودیم، ما مقدورمون نیست. به کسی که قدرتش قدرت مطلقه باشه، نالائق را بتواند لائق کند، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. با یک فیض استحقاق می آفریند، با فیض دیگر به مستحق پاسخ می دهد، با یکی فیضش که دارد پدید. با دیگر بخشد گدایان را مزید. اگر کسی بگه من مستعد نیستم، فلک و ملک میگن خب تو لایق نبودی باز بیافتی، اما خدا نمیگه تو لایق نبودی، به او لیاقت عطا میکنه. زاورش فضل الله اتیه منشا، یه همچین موجودی بتونه خدا باشه، اونی که مضطر محض را نجات میده، اونی که قدرت او مطلق است و هرگز محدود نیست و نمیتوان گفت به این که من چون لیاقت ندارم او نمیدهد. او میتواند نالایق را لایق کند. او مبدل السیئات حسنات است. او غافر الخطیئات است. او هر زشتی را میتواند زیبا کند. یه همچه کسی است. و پس این گونه از براهین شما بینید در هیچ جای آدم نیست، فقط تو لسان انبیاس بگرد. این امن امی منقطع است. ام من یجیبو، این امی منقطع به معنی بله، یعنی اونها خدا نیستن. کسی خداست که میتواند مشکل مستر را حل کند. همین. و اون چرا که جناب زمخشری در کشاف میگوید که این مستر الف لامش جنس است نه استقراق، این ناسواب است. هیچ مستری نگفت یا الله مگر که جواب شنید. منتها حالا اصا انتحب و شیئن و شر نندکن، گاهی موارد است انسان با استرار یه چیزی رو میخواد و مصلحت آدم نیست، ولی چون مصلحت نیست خدا اون را نمیدهد. نباید گفت خدا جواب نداد، اون را نمیدهد، بهترش میدهد. هیچ یعنی هیچ سارویه کلی است. هیچ ممکن نیست کسی بگوید خدا و جواب نشنه. اگر همون مصلحت بود که همون رو میدهد، اگر اون مصلحت نبود چیز دیگر میدهد. اگر این شخص به چیز دیگر نیاز نداشت، سیئه ای از سیئاتش را میاموزد. اگر بی سیئه بود، حسنی بر حسناتش میافزاید. این دست خالی بر نگشت. این طور نیست که جناب زمخشری خیال کنند الف لام الف لام جنس است، بعضی از دعاها مستجاب نیست. خیر، هیچ دعایی نیست مگر این که مستجاب است. تو سوره مبارکه بقره گذشت که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع. این لسان لسان مطلق است، لسان لسان وعد تام است. خب یعنی دعا نکردید. یه کسی گوشه چشمش به قبیله شه، گوشه چشمش به فامیلشه، گوچه چشمش به مقامشه، منظرشه، پستشه، این مشکه در دعاست. اگر یه ظلم به کسی شده، این از یه طرفی قبیله، از یه طرفی عشیره، از یه طرفی به قدرت خود، از طرفی به رشا و ارتشا، از طرفی به دستگاه قضا، همه اینها در نظر داره یا الله هم میگه. خب این معلومشه الله رو نخواست دیگر. هیچ ممکن نیست کسی الله را بخواند به جواب نگذر. وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه را شدن که چطور است از ایمان مستجاب نیست؟ بمون لعندکان کنمون من لا تعرفو. شما دعا نکردید، شما دعا خوندی. دعا خوندن غیر دعا کردن است. لعندکان تدعون من لا تعرفو. الحمدلله رب العالمین.